بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج. بینندگان محترم سلام، وقت شما بخیر. با یکی دیگر از برنامه‌های دست‌انداز در خدمت شما هستیم از شبکه جهانی حضرت ولی عصر و انشالله بتونیم تقدیم حضور شما کنیم برنامه‌ای که مورد استفادهتون باشه. بله، جناب آقای شریفی امروز نتونستن تشریف بیارن، بنده توفیق این رو پیدا کردم در خدمت شما باشم و مهمان گرانقدرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجای بهرامی زاد، انشالله که در خدمت ایشون باشیم و از این فرصت استفاده کنیم و بهره مند بشیم. جناب آقای بهرامی سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت همه بیننده های عزیز. انشالله که حال دلتون خوب باشه، انشالله مباحثی که مطرح میشه قابل استفاده برای شما باشه. خدمت شما هستیم
انشالله، با حضور شما حتما این گونه خواهد بود. امیدواریم که با عنایت آقا امام عصر این ساعت و دقایق جزء سال اعمال ما شما و بینندگان عزیز قرار بگیره و انشالله جزء برات سالهات ثبت بشه. خب عزیزان بیننده، روال برنامه که در دست شما هست، معمولا جناب آقای شریفی و جناب استاد بهرامی عزیز با هم میشستن و شبهه‌ای رو مطرح میکردن که حالا معمولا با یک کلیپی یا یک مسئله مطرح میشد و اساتید بزرگوار پاسخ میدادن. امروز هم چون جلسات گذشته یک قسمتی و قطعی از یکی از مباحث که در شبکه وهابی مطرح شده رو انتخاب کردیم، تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم و بعد انشاءالله تعلیقات و صحبت ها و نکاتی که لازم هست رو جناب آقای استاد بهرامی خواهند فرمود. این مقطع رو ببینیم و برگردیم.
اگر اتاق فرمان لطف فرمان این رو بگذارن روی آنتن، این تصویر رو. بله، این شخص یکی از بزرگترین علمای شیعه اثناعشری است، آخوند مامقانی، شیخ آخوند آیت الله مامقانی. این در کتاب خود که اینجا ببینید من نوشتم شیعه امامیزم religion constantly changing for the worst، شیعه گری آینی که مرتب، یعنی حال، یعنی وضع اوضاع این دین، حال این دین مرتب بدتر میشه هر دهه، هر دهه در واقع، واقعا هر دهه، شما هر دهه ببینید خرافات و غلو اینا بیشتر میشه.
عجیب. خب مقطع رو دیدیم و ادعاهای عجیب و غریب این به قول استاد بهرامی کارنشناس وهابی رو خلاصه شنیدیم. جناب استاد بهرامی عجب بحثی مطرح کرد، چند تا ادعای عجیب و تهمت خیلی بزرگ. یکی از مهمترین بحثاش که من فکر میکنم قابل عرض باشه و اینکه شما بخواد جواب بدید، چه ادعایی کرد هر دهه عقاید تغییر کرده؟ عجیبه. 1400 سال.
ببینید هر دهه برادران عزیز بینندگان گرامی، دروغهای شاخدار، دروغهایی که واقعا انسان اصلا نمیدونه چجوری با اینا برخورد بکنه، از بس مضحک و از بس بی محتوا هستن. همین دروغ ها رو هم بعضیا از این بیننده های این برنامه هاشون قبول میکنن، فکر میکنن مثلا ما قائل به قلوب و قائل به این هستیم که هر 10 سال یه بارم عقاید ما عوض میشه و از این مزخرفات و از این اکاذیب. برادران عزیز بینندگان گرامی، ایشون استدلال میکنه به کتاب علامه مامقانی. بله. از کتاب تنقیح المقالش که یک کتاب رجالیه، شرح حال علمای رجال و محدثین اومده بررسی کرده این کتاب. بعد یه عبارتی از علامه مامقانی که انشالله امروز مفصلا اون عبارت ما بحث میکنیم، اوورده نتیجه گیری کرده که عقاید شیعه تاریخمنده، هر دهه، هر 10 سال یک بار عقاید شیعه عوض میشه. برای اینکه نشون بدم ایشون چقدر دروغگوه، ایشون چقدر به مبانی شیعه جاهله، یک عبارت از محدثین اهل قم که همین عبارت علامه مامقانی مرتبط با اون بود خدمت دوستان نشون میدم. ببینید برادران عزیز، شیخ صدوق متوفای 381 از قدیمی ترین علمای شیعه هم هستش. ایشون یک کتابی داره، کتاب الاعتقادات، کتاب اعتقادات شیخ صدوق، صفحه 93 داره
اصلا
عقاید شیعه را داره میگه. حالا شما بیننده های عزیز، اهل سنت گرامی، ببینید عقاید ما شیعیان آیا نسبت به حدود زمان شیخ صدوق بالای 1000 ساله، 1040-50 ساله، آیا عقاید ما فرق کرده یا همونه؟ ایشون صفحه 93 اومده توضیح داده شیخ صدوق اعتقادات شیعه را. و یجب ان نعتقد ان الله تعالی لم یخلق خلقا افضل من محمد و الائمه صلوات الله علیهم اجمعین. میگه واجب است که ما اعتقاد داشته باشیم که خداوند تبارک و تعالی هیچ خلقی افضل از محمد و ائمه علیهم السلام خلق نکرده. خب الان اعتقادات ما با اعتقاد شیخ صدوق عوض شده؟ اعتقاد ما الان قلوونگیز شده؟ یا همون هیچ مو به مو هیچ فرقی نداره؟ و انهم اهل بیت علیهم السلام احب الخلق الالله و اکرمهم علیه، اهل بیت کریمترین مخلوقات در نزد خداوند، اون موجوداتی که بسیار در نزد خدا آبرو و ارزش دارن هستند. ادامش ایشون خود شیخ صدوق اعلی الله مقامه الشریف میگه و ان الله تعالی خلق جمیع ما خلق، خداوند تمام خلقت خودش را خلق کرد، لهو ول اهل بیتهی علیهم السلام، به خاطر گل وجود حقیقت محمدیه صلوات الله علیه و اهل بیت پیغمبر علیهم صلوات الله، خداوند تمام خلقت خودش را خلق کرد. و انهو لولاهم، و همانا شأن چنین است که اگر اهل بیت نبودند، لما خلق الله از سما اول ارض، خدا آسمون و زمین را خلق نمی کرد. ولل جنت و النار، اگه اهل بیت نبودن، اگه به خاطر آبروی اهل بیت نبود، خدا بهشت و جهنم را خلق نمی کرد، خدا آدم و حوا را خلق نمی کرد، خدا ملائکه را خلق نمی کرد، خدا هیچ خلقی از خودش را خلق نمی کرد. این عقاید شیخ صدوق الان این عقاید ما همینه. این آقای کارنشناس میاد میگه که هر دهه عقاید شیعه عوض میشه، به سمت قلوب میره، اون دروغایی که داره میبنده به شیعه. بعد ادامهش ایشون یه حرف خیلی مضحکی زد، اصل امامت میگه در طول تاریخ به وجود اومده، بعدن بعد از علمای قم اومدن اصل امامت رو ایجاد کردن، در حالی که خودش میگه و اعتقادونا، خود شیخ صدوق رحمت الله علیه میگه اعتقاد همه ما شیعیان اینه، اجماعیه، ان حجج الله تعالی علی خلقه بعد نبیه محمد صلی الله علیه و آله الائمه الاثنی عشر. اعتقاد ما اینه که حجت های خداوند بر بندگان بعد از رسول خدا صلوات الله علیه و آله ائمه 12 گانه هستند. آیا عقاید شیعه 12 امام عوض شده؟ اصل امامت عوض شده؟ دروغ های شاخداری که شبکه های کارنشناس وهابی دارن القا میکنن به مخاطبین خودشون. بعد دونه دونه شیخ صدوق اسامی ائمه را میاره، اولهم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، دونه دونه تا به امام زمان علیه السلام میرسه. بعد صفحه بعدیش درباره اوصاف ائمه، صفحه 94 کتاب الاعتقادات شیخ صدوق میگه اعتقاد ما درباره ائمه اینه، این اعتقادات ما شیعیان که ائمه علیهم السلام اولو الامر، اینا اولو الامرن، کسایی که خداوند دستور داده از اینا اطاعت کنیم، کسایی که انهم الشهداء علی الناس، اهل بیت شاهدان الهی بر اعمال و رفتار ما هستن، انهم ابواب الله و سبیل الی و الادلاء علی، اینا ابواب الهی هستند، اینا راه خود به سوی خداوندند، اینا راهنمایانی هستند که خداوندا نشون میدن، انهم عیبت و علمهی، انهم تراجمت و وحیهی و ارکان و توحیدهی، انهم معصومون من الخطا و الزلل، اینها معصوم از هر نوع خطا و گمراهی هن. اینا عقاید شیعه است که شیخ صدوق گفته. اصل امامت آیا غلو؟ نه، خود شیخ صدوق گفته. مراتب ائمه، مقامات ائمه هیچ غلوی نیست. حالا این آقا اومده مثلا گفته که عقاید شیعه 10 سال یک بار عوض میشه، این عقاید ما این ببینه چه دروغ شاختاری داره تحویل شما میده.
خیلی عجیبه. خب الان این که 10 سال که ادعای کرد مشخصه که کاملا دروغه. میشه برای اون بیشتر توضیح داد در مورد غلو؟ خب اصلا این غلو که این داره میگه، حالا معنی غلو در نزد شیعه، در نزد اهل سنت به چه معانی شد؟ حالا این تو یک خلطی شده تو ذهنش، معانی شد فرق داره، برای اون بیشتر توضیح بدید ببینیم چی.
بیننده های عزیز، الان یکی از مهمترین شبهاتی که شبکه های وهابی ضد امامت ائمه علیهم السلام مطرح میکنن بحث غلو در اعتقادات. اول ما یه تعریفی از غلو بر اساس مبانی شیعه و اهل سنت ارائه بدیم، بعد بیایم داوری بکنیم مثلا غلو چیه. ببینید از علمای شیعه شیخ مفید که دیگه پدر علم کلام شیعه هست، شیخ مفید با اون جایگاه عظمتش، این سخنان مال 1000 سال قبله که این آقا بازم نگه که عقاید شما عوض شده. شیخ مفید در کتاب تصحیح اعتقادات امامیه، ایشون در فصل فی القلوب و تفویض، ایشون شیخ مفید اومده مفهوم شناسی کرده در مبحث کلام امامیه، اعتقادات امامیه قلوب به چه معناست. شاغولی که ما میخواییم تشخیص بدیم این اعتقاد قلوبوامیزه، این اعتقاد حق و قلوبی درش نیست و ما میتونیم بهش اعتقاد پیدا بکنیم. ایشون اومده عبارت شیخ صدوق آورده، هیچ نقدی هم بهش نکرده. قال ابو جعفر باب الاعتقاد فی القلوب و تفویض. بعد شیخ مفید حرف خودش از زده، ایشون فرموده که القلوب فی اللغه، قلوب در لغت، هو التجاوز عن الحد والخروج عن القصد. قلوب در لغت اینه که از اون حد اعتدال، از اون میانه روی ما خارج بشیم، به رو به افراط بیاریم. این در لغته. بعد ایشون وارد تفسیر یک آیه ای از قرآن میشه که خود نصارا اعتقاد قلوب‌انگیز نسبت به حضرت عیسی علیه السلام دارن. میگه که خداوند تبارک و تعالی در قرآن میفرماید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا اهل الکتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی الله الا الحق. خداوند به تبارک و تعالی نصارا و مسیحیان را توبیخ میکنه، میگه قلوب بر خدا نکنید، حرفای اعتقادات قلوب‌انگیز نداشته باشید در دینتون، بر خدا غیر از کلام حق نگویید. بعد علامه مجلسی، علامه شیخ مفید از همینجا توضیح میده، میگه خداوند فنها ان تجاوز الحد فی المسیح، گفته که درباره حضرت مسیح شما از اون حد اعتدال اعتقادی خارج نشید. خب آقای قزبانی، حضرت عیسی چه موجودی بوده علیه السلام؟ حضرت عیسی شفا میداده، زنده به گور میکرده، احیاء موتا میکرده، علم غیب داشته، خبر میداده در خونه هاتون چه غذاهایی وجود داره، چه چیزهایی وجود داره. این ویژگی های حضرت عیسی علیه السلامه، هیچ کدومشون قلوب‌آمیز نیست. اون عقیده قلوب‌آمیز چیه که خداوند نهی کرده بر اساس این آیه؟ گفته که اون اعتقاد نصارا بوده و جعل مدعته نصارا فیه قلوبن لتعدیه الحد و علا ما بینا. اون اعتقادی که نصارا تعدی کردن ازش قلوب‌انگیز بوده چی بوده؟ خود خدا تو قرآن بارها گفته که اینها حضرت عیسی را کنار خداوند تبارک و تعالی ابو ابن روح القدس مقام خدایی بهش بدن، به حضرت عیسی علیه السلام مقام ربوبیت بذات بدن. این قلوبه. حالا در ادامش میگه خود شیخ مفید، میگه این قلوب ما میخواییم در کلام خودمون در اعتقادات شیعیان توضیح بدیم. والقلات، تفکرات قلوب انگیزی که اهل بیت باهاش مبارزه کردن، من المتظاهرین بالاسلام، میگه اینا از اسلام خارجن، تظاهر به اسلام میکنن. کیا هستن؟ اونایی هستن که نسبو امیر المؤمنین والائمه من ذریته، اونایی که امیر المؤمنین و ائمه علیهم السلام نسبت میدن به اینها، الال الوهیت و نبوه. میگن اون چیزایی که اهل بیت لیاقتشان ندارن، شایستش نیستند، به اینا نسبت میدن. یک، الوهیت یعنی خدایی. دو، اینی که اهل بیت پیغمبر خدا باشن. هر کسی این دوتا اعتقاد داشته باشه میشه قالی. این اعتقاد ما درباره قلوبه. ببینید، شما اهل بیتا ائمه علیهم السلام نگید پیغمبران، خب شما نگید خدان، فضائلی که برای اهل بیت رو بگید، هیچ اشکالی. مگه درباره حضرت عیسی نبود؟ حضرت عیسی زنده را مرده را زنده میکرد، بیمار را شفا میداد. بگید حضرت عیسی احیاء موتا میکرد، خبر غیبی میداد از خونه ها چه خبره. اینا هیچ کدوم بر اساس بیان قرآنی قلوب نیست. حالا ما بیایم میگیم حضرت علی علیه السلام بنده خداست ولی به اذن الله مرده زنده میکنه، آیا این قلوب انگیز بر اساس معیار قرآنی؟ خیر. حضرت علی علیه السلام به اذن الله مانند حضرت عیسی علیه السلام بیاد خبر غیبی بده در خونه های ما چه خبره، در قلب ما چه خبره، آیا این قلوبه؟ هاشا و کلا، اصلا این قلوب نیست. این اعتقاد شیعه، این اعتقاد شیعه را ما میخواییم از صحیح ترین منابع اهل سنت ثابت کنیم.
دوستان، بخاری و مسلم.
بله، در بخاری دوتاشون هم مستندی که میخواییم خدمت برادران عزیز ما عرض بکنیم، دوتاش هم در صحیح بخاریه. ببینید بیننده های عزیز، ببینید اهل سنت گرامی، استدلال ما به کتاب های علامه مجلسی و کتاب های اصول کافی نیست، از کتاب های خودتون رو داریم، عقاید خودمون رو استدلالی به شما میگیم. روایت صحیح بخاری چاپ دار ابن کثیر، کتاب الرقاق، صفحه 16-17، حدیث 65 صرف 2، باب التواضع. یه روایت خیلی معروفیه. مضمون این روایت در کتب روایی شیعه اومده، روایت از ابو هریره است که ایشون از پیغمبر روایت میکنه، معروف به قرب نوافل این حدیث. روایت میکنه میگه که نه، حدیث هم حدیث قدسیه، حدیث قدسی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از خداوند نقل میکنه ولی آیه قرآن نیست. میگه که خب من آدالی ولیین، هر کس با ولی من به جنگه فقط آزن توهو بلهر، انگار با من الله جنگیده. و ما تقرب الی عبدی به شیء احب الی ممن ترستوه علی. بهترین راه نزدیکی و قرب الهی انجام واجبات فرض. بعد ادامش خود روایت میگه، میگه بنده من اینقدر با انجام نوافل به من نزدیک میشه که حتی احبه، حتی اینکه من این بنده را به مقام حب میرسه، بندم رو دوست میدارم. حالا اگه خدا بندش را دوست داشت، این اکسیر اعظم مقام حب الهی، ماهیت بنده را یه جور دیگه میکنه. فاذا احببته، وقتی من خدا بندم رو دوست داشتم، بنده چی میشه؟ میگه من خدا کنتو سمع الذی یسمع به، من خدا گوشش میشم، و بصر الذی یبصر به، من خدا چشمش میشم که با اون میبینه، من خدا دستش میشم که با اون ضربه میزنه، من خدا پاش میشم که با اون راه میره. یعنی بنده تجلی اوصاف الهی میشه، میشه بنده ید الله، عین الله، لسان الله، بنده این میشه. این روایت رو دوستان داشته باشید. خب روایت در صحیح بخاری متفق علی، همه اهل سنت قبولش دارن، مضمونش تو روایات ما هم هست. این روایت
بخاری هست، باید قبول.
بله، این روایت ما میچسبونیم به یک روایت دیگه از صحیح بخاری. میخوام نتیجه گیری کنم آقای غزوالی، نتیجه گیری خیلی جالب.
دو تا کنار هم شدی،
بله، یه نتیجه خیلی باحال. چاپ دار ابن کثیر دمشق، روایت کتاب الجهاد و سیر، صفحه 741، حدیث 30909، باب فضل من اسلم علی یدیه رجلون. روایت درباره یکی از فضائل قطعی و متواتر امیرالمومنین، حدیث پرچم، حدیث الرایه. ماجرا از اونجا شروع میشه که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله لشکر کشی میکنه به یهود. خب یه نفر اولی میره شکست میخوره، دومی میره شکست میخوره، پیغمبر ناراحت میشه، میاد میگه که در جنگ خیبر لعاتین نرایت قدن، فردا پرچم و دست کسی میدم که یفتح الله علی یدیه، خدا میخواد فتح بکنه، یدیه با دستان این بنده فتحشو انجام میده. یحب الله و رسوله، این بنده خدا و پیغمبر رو دوست داره، و یحب الله و رسوله، خدا و پیغمبرم اونا دوست دارن، حب دو طرفی. تو حدیث قرب نوافل چی گفتیم؟ گفتیم اگر خدا بنده را فاذا کنت احببته، بندش را دوست داشت، چی میشه بنده؟ بنده میشه ید الله، لسان الله، کنتو سمعه الذی، کنتو بصره الذی. این حدیث بود خدمت دوستان خوندم. حالا اینجا میگه که خود متن حدیثه، نص حدیثه که خدا و پیغمبر حضرت علی رو دوست دارن، حضرت علی هم خدا و پیغمبر رو دوست داره. خب نتیجه چیه برادر من؟ نتیجه خیلی روشن، قیاس شکل اول منطقی که امیرالمؤمنین خدا دوست داره، کسی که خدا به مقام حب رسیده باشه اونو دوست داشته باشه، میشه سمع الله، لسان الله، ید الله. آیا این قلوه؟ اگه این قلوه، خب بس تمام مسلمین از اول تا الان اهل قلوه بودن، که اینا که هیچ کسی قائل بهش نیست، عقیده اتفاقی شیعه و اهل سنته. خب این مبنا بر معیار قلوه
در نزد شیعه و اهل سنت رو شما خیلی راحت روشن کردی.
بله،
قلوب در اونجاست که مقامی، چون الوهیت و ربوبیت یا نبوت، بله، رو نسبت به کسی که نیست.
بله، اعتقاد ما این باشه، بله، که یک بنده خدا
کاملا قرآنی است و روایت شیعه و سنی منطبق.
بله، مقام خدایی، ربوبیت به ذات، شفادهندهی به ذات، این مقامات ها ما اگه به یک موجود غیر خدایی بدیم، این میشه قلوب. این اعتقاد خیلی واضحیه، ما خدمت شما هستیم.
بزرگوارم که بله دیگه، اشاره هم داشتید که قرآن کریم هم اشاره داره که حضرت عیسی همین راه میگه دیگه، انی اخلق من الطین کهیئت الطیر فانفخ فیه فیکون طیرا باذن.
بله بله بله،
و کاملا با آیه قرآن منطبق است. خب جناب آقای بهرامی، میان برنامه ببینید، برگردیم بعد با دو تا سال دیگه. من میخوام از همین کلیپ چشم به ذهنم اومده و هست ان شاء الله مطرح کنیم و بیشتر گفتگو کنیم. خب عزیزان، 3515 پل ارتباطی ما با شماست، میتونید از طریق این سامانه نظرات، پیشنهادات و سوالاتتون رو در خصوص برنامه‌های متعدد و موضوعات متعددی که دارید ارسال کنید، انشاءالله به جای خودش و در موقع خودش مطرح میشه و مورد استفاده قرار خواهد گرفت. میان برنامه رو ببینیم و برگردیم، انشاءالله بیشتر با استاد بهرامی‌زاد گفتگو خواهیم کرد.
لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله علي دم از ودای مرتضا باید زدن، این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن، این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن.
بر در شهر ولایت خانه ای باید گرفت،
دست دل بر دامن آل عبا باید زدن،
دست دل بر دامن آل
14 معصوم را باید گزید. بر در دولت سرا باید زدن، مجنوبت بر در دولت سرا باید زدن. علی علی
صلی الله علیک یا مولا یا امیر المؤمنین، صلی الله علیک یا مولا یا امیر المؤمنین. خب عزیزان بیننده، هم شما با برنامه دست انداز در خدمت شما هستیم و از محضر جناب استاد بهرامی زاد بهره مند میشیم و همگونه که مستحضر بودید قبل از بیان برنامه و ابتدای برنامه کلیپ رو مطرح کردیم که از شبکه‌های وهابیت که اینها در مورد قلوب و ادعاهایی که کرده بودند که شیعه هر دهه نظرش عوض شده، که جناب استاد از منابع کهن ما از قرن سوم و چهارم نمونه‌هایی رو آوردند که اصلا عقیده همون عقیده است و فرقی نکرده. مفهوم و معنی قلوب در نزد شیعه اهل سنت خیلی شبیه هم بود و هیچ فرقی هم نداشت و اون به فضائل اهل بیت و اینها رو ما جناب آقای بهرامی با نمونه بحثایی که مطرح کردن ثابت کردن که اصلا اینها جزء قلوب نیست، بلکه تمام منطبق بر قرآن و احادیث تمام مسلمان ها هست. و حالا آقای بهرامی اگه سلام بیشتر میشه توضیح بدن که اصلا وهابیت رو ما جزء اهل سنت نه، یه چیز جدای از اهل سنت میدیم. استاد در خدمت شما باشیم. یک نکته ای که این کلیپ ما دیدیم که این اومد استناد کرده به یک قولی و یک متنی از مرحوم مامقانی در کتاب تنقیح المقال، اینو برامون بیشتر توضیح بدید، بشکافید این چه میخواست بگید.
بله، ایشون یکی از ویژگی های کارنشناس های شبکه های وهابی تقطیع و تدلیس عبارات علمای ما هستش. ببینید بیننده های عزیز، علامه مامقانی از اون اساتید و بزرگان رجالی ما هستش. یه مبنایی داره در بحث قلوب راویان حدیث. ایشون اومده بود تو اون متنی که ایشون این کار نشناس وهابی بهش استدلال کرده بود، علامه مامقانی گفته بود که خب ما برخی از راویای حدیث هم میشناسیم، میدونیم یه عقایدی داشتن که اون عقاید در زمان قدمای قوم، علمای قوم قلوب‌انگیز بوده، در حالی که در زمان ما الان از عقاید مسلم ما شیعیانه. ایشون به این استدلال کرد و شروع کرد تالیفاسدهای توهمی ذهنی خودش را بار کردن. حالا ما میخواییم دیدگاه صحیح علامه مامقانی علی الله مقامه الشریف را درباره قلوب توضیح بدیم خدمت دوستان.
اون چیزی که واقعیت داره اصلا
چیه؟ بله، واقعیت دیدگاه علامه مامقانی واقعا چیه که ایشون اومده سوء استفاده کرده ازش. ببینید بیننده های عزیز، دوستان اگه این تصویر نرم افزار نشون بدن، این نرم افزار رجالی کتاب تنقیح المقاله، تنقیح المقال فی علم الرجال جلد 7 صفحه 9. سه تا نکته من بگم بعد نتیجه گیری کلی بکنم. نکته اول اینه که خود علامه مامقانی اومده صریحا گفته و اکثر ما صدر من نسبت القلوب الى جمله من الرجال قد فتشنا عنه فوجدناه بلا اصل. اکثر مواردی که تهمت قلوب به راویان حدیث زده شده، میگه ما جستجو کردیم دیدیم این تهمت هیچ اصل و ریشه ای نداره، تهمت بدون دلیله. پس بسیاری از متهمین به قلوب اصلا اهل قلوب نبودن. این نکته اول از عبارت مرحوم علامه مامقانی جلد 7 صفحه 8. دوستان از نرم افزار من تصویر سند نشون میدم. عبارت دوم، قلوب در عبارات علمای رجال ما، کلمه قلوب گاهی منظورشون قلوب در عقایده، گاهی منظورشون قلوب در رفتار و انجام اعمال شرعیه. قلوب تو لغت همونطوری که خدمت دوستان گفتیم، یعنی خروج از حد صحیح، حد اعتدال. خب ببینید برادران گرامی، علمای ما اومدن تحقیق کردن تفسیر سنن دوستان نشون بدید. کتاب از ضعفا من رجال الحدیث یکی از کتاب‌های خیلی خوب رجالی شیعه هستش. ایشون اومده توضیح داده مفصل، من فقط اون مورد یکی میخوام استدلال بهش کنم و برای خدمت دوستان میخونم. جلد یک صفحه 114 ایشون اومده گفته که انما مرادهم بالقلوه ترک العبادت اعتمادن علا ولایتهم علیهم السلام. میگه این قلوه که برخی از راویان حدیث متهم بهش بودن، قلوه در عقاید نبوده، قلوه در رفتار بوده. قلوه در رفتار یعنی چی؟ ببینید بیننده های عزیزی، اعتقادی میان اهل سنت هست، اهل سنتی که تفکرات صوفیگری دارن، اینا چی میگن؟ میگن آقا از مرحله شریعت گذر کردی، به طریقت رسیدی، از طریقت به حقیقت رسیدی، کسی که فانی در ذات پروردگار بشه، به حقیقت برسه، دیگه انجام واجبات برش واجب نیست، دیگه نماز نمیخونه دیگه، چون دائم الوصل، دیگه روزه نمیخواد بگیره، حج نمیخواد بره. این یک عقیده فاسده در نزد صوفیه اهل سنت بود، در نزد برخی از راویان حدیثی شیعه هم شبیه این عقیده وجود داشت، نفوذ کرده بود که آقا ایشون بعضیا چی میگفتن، مثلا اگه کسی ولایت حضرت علی نداشته باشه، ولایت حضرت علی علیه السلام داشته باشه، دیگه نمازم نخونه اشکالی نداره، مثلا نماز نخونه. درباره یکی از راویا یه اینجور محمد ابن اورمه خودش ادامش توضیح داده، این اعتقاد بود در نزد قومی‌ها، اینشون اینا فکر می‌کردن که این محمد ابن اورمه هم یه اینجور اعتقادی داره شبیه اعتقادهای صوفیای اهل سنت. رفتن تحقیق کردن، ببینید چقدر اینا سختگیر بودن علمای ما. میگه که آقا این تن شده بود به این قلوب، اینا رفتن تحقیق کردن، اشاعره قوم، اشاعره علما و بزرگان قوم رو میگن که بکشنش، بگن اصلا تو عقیدت باطله، تو گمراه هستی. آقا دیدن این صبح تا شب داره نماز میخونه، نماز شب میخونه، دیدن آقا این قلوب در رفتار نداره. ببینید دوستان تمام حرف من اینها، قلوبی که تو کتاب‌های رجالی اومده خیلیش قلوب اعتقادی نیست که این آقا بیاد استدلال بکنه بگه اعتقادات شما وسیله، قلوب در رفتاره که هیچ ربطی به مسائل اعتقادی نداره. این نکته دوم ما. نکته سوم ما که خیلی نکته مهمیه، خیلی هم جای تحلیل داره واقعا. ببینید بیننده های عزیز، برادران گرامی، زمان بنی العباس، زمان بنی عباس یه زمانی بود که برای اینکه این حکومت‌ها حکومت داشته باشند، مهندسی فکر می‌کردن جامعه را. جامعه را مشغول یه سری اوصاف و یه سری افکار باطل، آیا قرآن مخلوق هست یا قرآن مخلوق نیست، فتنه خلق قرآن، آیا فلان اعتقاد درسته یا غلطه، مسلمان‌ها را می‌انداختن به جون هم، خودشون هم اونور چپاول می‌کردن ثروت‌ها را، کارا و فسادای خودشون رو می‌کردن. بعد در زمان بنی عباس یکی از بزرگترین معارضین حکومت بنی عباس علویون و شیعیان بودن. اینا دنبال یه بهونه بودن که شیعه کشی را به راه بندازن. می اومدن چیکار می‌کردن؟ خود علامه مامغانی گفته. می اومدن اینا چیکار می‌کردن؟ دوستان سند رو ببینید، جلد 19 صفحه 163. میگه این بنی عباس حاکمان طاغوتی، یندسون فی مجتمعات شیعت الامامیه، این قلات لعنهم الله، اینایی که اعتقاد داشتن، این نفوذی های داخل صفوف شیعه را که به دروغ می اومدن می گفتن مثلا امام صادق جایگاه الوهیت داره، خدایی داره،
صفاتی که از همونایی که بله مخالف بودن،
بله اینا نفوذی می اومدن داخل شیعه، این حرفا رو می زدن که چی؟ بعد و ینسبون انفسهم الی الامامیه، به دروغ میگفتن ما شیعه ایم، در حالی که واقعا شیعه نبودن. اینا نفوذیای دستگاه بنی عباس بودن برای جریان شیعه کشی، بهانه ایجاد بشه برای کشتن شیعه. خیلی هم راحت میشه دیگه، الان مثلا یکی بیاد به ما شیعه ایم بگه شما اعتقاد دارید که خدا حضرت علی اللهه، خب اهل سنت خیلی بهونه خوبی براشون پیدا میشه، بیان خودشونو تو مساجد شیعه منفجر کنن، شیعه کشی کنن. خب وهابیت بله وهابیت هم الان همین حرفا رو میزنه، همون سیاست بن العباس ضد شیعیان و وهابیان دارن، به دروغ عقاید شیعه رو یه جور دیگه جا میندازن در نظر مخاطبین خودشون برای شیعه کشی. همون موقع هم بوده. حالا اهل بیت میخوان با این جریان برخورد کنن، چه جوری برخورد کنن؟ اهل بیت از راهکار تقیه اومدن ائمه علیهم السلام اون صفاتی که دشمنان و بنی عباس و این نفوذیا داشتن ازش سوء استفاده میکردن، ائمه در فضای عمومی جامعه این صفات رو انکار کردن. مثلا علم امام، امام صادق علیه السلام مثلا به فرض میگفت خب کی گفته من علم لدنی دارم؟ چون این بهانه بود برای شیعه کشی، بهانه شیعه کشی رو از دست حکومت میگرفت. چون اگه امام صادق مثلا این حرفا نمیزد، خب اینا اکثرا نمیفهمیدن جایگاه علم امام، جایگاه علم غیبی امام، معجزات امام، بهونه میشد برای کشتار شیعه. امام صادق علیه السلام توی بیان عمومی رسانه جامعه انکار میکرد، ولی همین امام صادق علیه السلام عقاید حق شیعه مراتب والای ائمه علیهم السلام و به ده ها نفر از راویای حدیثی که اعتماد 100% داشت، یونس ابن عبدالرحمن، زراره، هشام ابن عبدالملک، زرارت ابن اعین و ده ها راویه که اینها استوانه های فقاهت و استوانه های علم کلام شیعه بودن، امام صادق به اینا عقاید حق دار رو میگفت. خب این یه روشی بود. حالا بعضیا اومدن از این روش ائمه سوء استفاده کردن، گفتن شما شیعیان قالی هستید به خاطر اون حرف و به خاطر اون حرف. ببینید دوستان، نتیجه حرف ما اینه ها، این کلام علامه مامقانی درباره بحث قلوی که اهل قم بهش قائل بودن اینه. علامه مامقانی نگفته عقاید ما عوض شده، در حالی که ایشون اومد گفت که یک، خیلی از راویای ما اتهام قلوبشون هیچ سندی نداره. دو، قلوب فقط قلوب در اعتقادات نیست که شما بخواید به ما بگید عقاید شما عوض شده. سه، بحث قلوب یه بحث نفوذی های دشمنان ائمه در میان شیعیان بوده. ائمه علیهم السلام میگفتن این روایت قلوب انگیزه برای اینکه جان شیعیان رو نجات بدن، در حالی که واقعا اصلا هیچ قلوبی درش نبود. معیار قلوب ما از قرآن و از روایات قطعی شیعه و اهل سنت خدمت دوستان توضیح دادیم. انشالله که روی این دوستان خیلی دقت بکنید، مطلب خیلی مطلب دقیقی بود.
درست.
ما خدمت شما هستیم.
خدمت از ماست، خیلی استفاده کردیم و خیلی جالب و دقیق بحث فرمودید. اما در این خصوص همین که الان شما فرمودید که نمونه از اینها اومدن این گونه دسیسه کردن، وارد شدن توی عقاید شیعه و این گونه قلوب رو وارد کردن یا دی از قلات رو، من خب از اینها داریم، خیلی از اینها هستن که مخالفت شده تو رجال و از قلات اصلا کلا ردشون کردن.
یعنی اون راویایی که
اگر که اون قلات واقعی با اون عقیده که با این مرزبندی که شما تعیین کردید که در نظر شیعه و اهل سنت چه معنی هست، اونا خیلی وقت این قلات اصلا رد کردن. کسایی که قائل به الوهیت و ربوبیت و نبوت ائمه بودن باشون مبارزه کردن، هم خود اهل بیت دیگه. بله. کتاب رجال ما پر هست از این مباحث که ارزم.
بله.
بوزده شما به این هم اشاره فرمودید.
بله.
خب در نزد اهل سنت چگونه داریم این قضیه رو؟
ببینید
ما خب ما اینو باید تذکر بدیم که ما وهابیت اهل سنت رو جدا میدیم.
بله.
واقعا وهابیا خودشون رو به اهل سنت میچسبونن، میگن ما از اون هستیم، ولی واقعیت این نیست دیگه. اینو ما
بله میدیم. ما دوستان ببینید برادران گرامی، اینا میان براحتی بدون هیچ مستند صحیحی با دروغ‌های شاخدار هر 10 سال یک بار عقاید شیعه اومده تغییر پیدا کرده. این دروغ‌های شاخداری که کلیپش خدمت دوستان نشون دادیم، ما حرفمون اینه شما یک مراجعه به کتب مورد استناد خودتون بکنید. وهابیتی که
مرتب سال به سال دقیقه به دقیقه شاید تصحیح نظر عوض کنه.
بله ما ببینید برادران گرامی، دوستان عزیز اهل سنت، اونایی که پای این شبکه ها میشینید، ما میگیم یه نگاهی هم به کتاب های خودتون ببینید. صحیح بخاری دوستان سند اگه نشون بدید.
من این میخوام این نکته رو عرض کنم، اینه که شما در برنامه نمونه ای از کتاب های ما رو نشون دادید که عقیده ما با
بله.
علمای 1000 سال پیش ما یکیه.
بله.
حالا این یه نمونه در مقابل اونه. میخوایم
ما میخوایم الان ایجاد عقایدی که اینا ادعا دارن، میخوایم بگیم ما اهل قلوب نبودیم. جریان مقابل اطرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله اهل قلوه.
درسته.
قلوه یک انگیه که اصلا به پیشانی شیعه نمیچسبه.
ببینید توپو تو زمین حریف بندازه.
بله.
دیگه
بندازه. صحیح بخاری چاپ دار ابن کثیر صفحه 806، من یه چون مقایسه‌ای میخوام بگم، باب و صفت ابلیس و جنوده، صفحه 806، حدیث 3268. ببینید برادران عزیز، خدا گواهه گفتن این جملات برای ما خیلی سخته، ولی حقایق باید گفته بشه.
درست.
کتاب خود اهل سنت، معتبرترین کتاب اهل سنت که همه علمای اهل سنت قبولش دارن، روایت از همسر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله میاره. از یک طرف میگه که سحر النبی، پیغمبر به شدت جن زده شد. عنوان باب صفت ابلیس و جنوده، یعنی ابلیس و جنودش چه تأثیراتی رو انسانها میتونن داشته باشن. روایت اولش اینه که پیغمبر به شدت متأثر شد از ابلیس و جنودش، سحر و جادو شد. این دیدگاه درباره پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله شما از یک طرف دارید، ولی همون صحیح بخاری صفحه 1523 کتاب الادب حدیث 6085 روایت نقل کردید شما از محمد ابن سعید ان ابیه، ماجرا به اونجا رسید که یک روایتی از خود پیغمبر درباره خلیفه دوم که ایشون به خلیفه دوم گفته یا عمر یبن الخطاب والذی نفسی بیده، قسم به جان من، به کسی که جان من در دست اوست، ما لقیک الشیطان و سالکن فجن الا سلک فجن غیر فجک. یعنی شیطان، هر شیطانی نیست که تو را ببینه در یک راهی و توی خلیفه دوم دید پا به فرار بگذاره. عجب، این شیطان به شدت و پیغمبر نفوذ کرد، پیغمبر مسحور شد، پیغمبر مسحور شیطان شد، که دیگه من توضیحش ندارم. عبارتاش خیلی توهین‌آمیز بود به پیغمبر خدا، روایت هایی که خلاف عقل قطعی، خلاف صدهای و دههای قرآن. خدا تو قرآن چی گفته؟ گفته که شیطان هیچ نفوذی بر بنده های مخلص نداره.
درسته.
پیغمبرم قطعا بنده های مخلصه که شیطان نمیتونه در سر راهی بنده های خدا بشینه. حالا قلوم اینه که پیغمبر از یک طرف بگید سر شده، جن زده شده، الاعیاذ بالله، خاکم به دهان، به خلیفه دوم که رسید برعکس بگید شیطون خلیفه دوم توی راه اگه ببینی میزنه به چاک فرار میکنه. این چه عقاید قلوه؟
این قلوه در واقع،
این قلوه، این قلوه. مورد دوم، دوستان این برادران عزیز سوال برای ما، الان همین نکته ای که من خدمت شما گفتم، مستشرقا میان علم میکنن آبروی دین و آبروی اسلام و آبروی پیغمبر رو میبرن، فیلم درست میکنن.
همینها شده منبع توهین به پیغمبر دیگه. خیلی از
قلوه دوم، بازم عبارت صحیح بخاریه، دوست داریم اون منصفین اهل سنت، اهل فکر و اهل استدلال واقعا بیان به ما جواب بدن. روایت صحیح بخاری چاپ دار ابن کثیر کتاب الاعتصام به کتاب و سنه صفحه 1799 حدیث 7286. الان کسی تو شبکه‌های اجتماعی کوچکترین تشکیکی در عدالت خلیفه دوم بکنه، بگه آقا خلیفه دوم عادل نبود، چه برخورد سنگینی بر علیهش میکنن؟ گوش فلک کر کردن که خلیفه دوم عادله. ما ببینید، من از اصول کافی حدیث نمیخونم برادر عزیزم، من از حدیث صحیح بخاری حدیث شماره 7286 با آدرسی که دادم. در
معاویه یه صحبتی شد اونجوری فضای مجازی به هم زدن.
بله. حالا ببینید برادر عزیز، خب ایشون ماجراشو من براتون توضیح بدم. روایت نقل میکنه از ابن عباس، میگه که خود خلیفه دوم مجلس قرائت قرآنش پیرمردا بودن، جوونا بودن. حالا یکی از اینایی که تو مجلس درس خلیفه دوم بود که حفظ قرآن خلیفه دوم بود، عیینة ابن حسن ابن حذیفه، یکی از اینا این بود. ایشون یه برادرزاده‌ای هم داشت. خب حالا فقال عیینه لابن اخی، این برادرزادش که تو مجلس درس کلاس روخونی قرآن خلیفه دوم بود، اومد بهش گفت که ای برادرزاده ابن اخی، هل لک وجه عند هذا الامیر؟ هذا الامیر بر اساس ادامه روایت همین خلیفه دومه. آیا تو یه پارتی یا آبرویی پیش خلیفه دوم داری؟ اجازه بدی من بیام پیشش یه کاری باش دارم. میخواد یه شهروند عادی میخواد بره پیش خلیفه، چی میکنه؟ باید پارتی داشته باشه. این نکته اول. ایشون هم میگه که قال استأذن لک علی، حتما برات یه وقت ملاقاتی میگیرم. میگه که حالا ابن عباس میگه ایشون اجازه گرفت برای عیینه. میگه وقتی که عیینه داخل مجلس خلیفه دوم شد، گفت ابن الخطاب. یه انتقاد کوچیک که الان ما صدها برابر این انتقادها را بر علیه حکام خودمون میکنیم، مثل آب از آبم تکون نمیخوره. ایشون چی گفت؟ گفت ابن الخطاب والله ما تعطین الجزله، به خدا قسم تو حق منو از بیت المال ندادی. و ما تحکم بیننا بالعدل ابن الخطاب، ای خلیفه دوم به خدا قسم تو بین ما بر اساس عدالت حکم نکردی، یعنی ظلم کردی به ما. ببینید یه انتقاد خیلی کوچیک، نتیجه رو ببینید برخوردا. فقط به عمر، به شدت عمر غضبناک شد، حتی هم به ان یقعبه، بلند شد شلاق بگیره دستش که بکوبه تو سرش، ایشون رو کتک بزنه به خاطر یه انتقاد کوچیک که آقا حق من از بیت المال ندادی. حالا امروز یا باشه حق من از نفت ندادی، حق من از مثلا سهم بودجه کشور مثلا ندادی. یه انتقاد کوچیک کرد، خلیفه دوم شلاق گرفت ازش به ان یقعبه. میگه هر اونجا بودی اگه جلوش نگیره وضعیت خراب میشه. سری آیه قرآن خوند، خذ العفو، آقا رحم کن، خلیفه دوم رحم کن، چه حرف بدی نزده، رحم کن، خذ العفو و امر بالعرف. بابا و تازه اون بنده پسرعموش هم برای اینکه کتک نخوره یه تو سری هم به پسرعموش میزنه، میگه و ان هذا من الجاهلین، این اصلا جاهل، هیچی حالش نیست این حرفا در محضر شما. خلیفه دوم زد تا اونجا. خلیفه دوم وقتی این آیه را شنید از آیه قرآن خجالت کشید و با شلاق این بنده خدا را نزد. خب این قلوه. اگه ما الان شما رو اعتقاد عدالت خلیفه دوم کسی کوچکترین حرفا میزنه ناراحت میشید، گوش فلک ها کر کردید. الان آقا بیاید روایت صحیح بخاری آقا جواب بدید. قلوب سوم که ما دوست داریم واقعا خیلی، اگه فرصت داریم آقای،
بله فکر کنم فرصت.
قلوب سوم، ببینید الان من چند وقت پیش یک کلیپی دیدم تو شبکه های اجتماعی، یه بند خدایی از دنیا رفته بود، خب این گرد و غبار حرم امام رضا علیه السلام رو میتکوندن رو بدن ایشون برای تبرک. خب این قدر سر و صدا شد تو شبکه‌های اجتماعی که گوش فلک ها کر کردن ببینید اینا چه عقاید قلوبانگیز و خرافاتی دارن.
عجب، پیرهن یوسف که در قرآن ذکر شده.
ببینید سیر اعلام نبلا جلد اول مؤسسه رسالت، شرح حال یکی از راویان حدیث، صفحه 289. ایشون نقل روایت میکنه، دو تا سند داره، سندن هم روایت، یه سندش اومدن گفتن واقدی ضعیفه، در حالی که واقدی هم ضعیف نیست، امیرالمومنین در حدیثه. سند دومش اسنادهو حسنون، سند دومش هم معتبره، روایت حسن الحسنو کسهی فل احتجاج، برای استدلال مثل روایت صحیحه، روایت سندن معتبره. روایت میکنه از عبدالرحمن ابن ابی سعید، از پدرش، از جدش، که زمانی که سعد ابن معاذ از دنیا رفته بود، از صحابه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله هستش، میگه کنتم من حفر لسعد قبره بالبقی، من داشتم قبر کم بوده، قبر سعد معاذ رو داشتم میکندم، فکان یفوه علینا المسک کل ما حفرنام، ما میکندیم بوی خوش از قبر بیرون میزد. حالا اینا ما برای امامزاده ها بگیم، برای قبرش و میشه قلوب میشه، ولی حالا حتی انتهینا الی اللحد، تا رسیدیم به لحد. بعد ادامش میگه که اخذ انسانون قبضتن من تراب قبر سعدن، یه کسی، یه بند خدا، یه ذره از خاک قبر سعد معاذ گرفت دستش، فذهب با که با خودش ببره تبرک. ببینید خاک قبر سعد معاذ تبرک با خودتون ببرید هیچ اشکالی نداره، ولی اگه یه شیعه خدا نکنه بیا تربت امام حسینی که خون محبوب ترین بنده خدا، جان پیغمبر رو اون ریخته شده باشه، میگن قلوه. میگه با خودش خواست ببره، ثم نظره به خاک نگاه کرد، خاک قبر سعد، فعزن هیه مسکن، این خاک تبدیل به عطر بسیار خوشبو مشک شده. عجب، خاک قبر سعد مشک میشه، تبرک بهش بردنش هیچ اشکالی نداره. ولی اگه مثلا گرد خاک امیر داود
امام حسین علیه السلام،
گرد و خاک قبر امام حسین باشه، گرد و خاک امام رضا باشه، میشه خرافات. ببینید غلو
دوگانگی،
این عقایدیه که شماها خودتون هم تو کتاباتون دارید ولی به دروغ دارید به ما نسبت غلو میدید. خب
دقیقاً همون کاریه که عرض کردم، تو خود زمین حریف بنداز و بذار اونجا.
بله، مورد سوم، فرصت داریم آقای غزبانی؟
فکر میکنم یکی دو دقیقه بیشتر وقت نباشه.
خب حالا اگه یک دقیقه هم بشه، اینم من حیفم بیاد.
یک دقیقه هم بفرمایید که بعد
تاریخ مدینه دمشق، دوستان ببینید تاریخ مدینه دمشق جلد 42 چاپ دارالفکر، شرح حال امیرالمومنین علیه السلام. الان با اهل سنت گرامی ما بحث کنیم، میان میگن که سیدنا معاویه، سیدنا علی، این دوتا رو کاملا برابر میدونن. اینا میگن صحابیه، ایشون هم میگن صحابیه، ایشون هم بهشتیه، ایشون هم بهشتیه. این عقیده آیا عقیده صحیح یا غلوانگیزه؟ میگه امیرالمومنین علیه السلام میگه نحنون نجبا، ما نجبا هستیم، انتخاب شده های خداییم، و افراتنا افرات الانبیا، و حزبنا حزب الله، حزب ما حزب خداونده، و دشمنان ما ولفعت الباقیه حزب الشیطان، دشمنان ما حزب شیطانن، و من سوا بیننا و بین عدونا فلیس منا، هر کس حضرت علی و لشکریانش رو با معاویه تسویه بکنه، مساوی بکنه، از ما نیست. اهل سنت گرامی چرا دارید عقیده غلوانگیز دارید معاویه را مساوی با حضرت علی علیه السلام میدونید؟ کاش اندکی فکر بکنیم. خدمت شما هستیم.
جناب استاد برنامه‌زاد، به خاطر این سعدی که داشته بیاد چقدر خوب و دقیق پاسخ دادید، خیلی واقعا قابل ستایش هستیم زحمت شما، و حتما مورد استفاده قرار گرفته باشه. خیلی متشکریم، انشاءالله در جلسات بعد هم توفیق رو داشته باشیم، از محضرت تالی استفاده کنیم. برای شما بینندگانم آرزوی توفیق روزافزون رو دارم. آخر برنامه تعجیل فرج آقا امام عصر از خداوند خواست داریم، و باز هم تذکر بدم 3015-15-15 فراموش نشه، 313 رو بفرستید عضو کانال شبکه حضرت ولی عصر خواهید شد. بیش از این وقت شما رو نگیرم، تا دیدار دیگر التماس دعا داریم و خداحافظ. اللهم عجل لولیک الفرج.
بشتابه ای منجی عالم، بشتابه ای روح عدالت، بشتابه ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه ای از تو بزرگی، بشتابه ای از تو جلالت، بشتابه ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.